خدا رو شکر چقدر نیکوست پرستیدن خداوند با سرودهای مختلف، استایلهای مختلف، روشهای مختلف و چقدر قشنگه طرحی که و اون روشی که امین جان میپرسته و چقدر خوشحالم شنیدم که در پرستشی که داشتید شفاها بوده، چون پرستش یعنی ملاقات با خدا و وقتی با خدا ملاقات میکنی عوض میشی، وقتی با خداوند ملاقات میکنی شفا میابی، آزاد میشی از بندهات. و امروز دعا میکنم که با خداوند ملاقات داشته باشید، اگر تا به حال نداشتید تو همین دقایق تو پرستش تو کلام خدا با خدا روبرو میشیم و با او ملاقات میکنیم. اگر قلبی باز باشه، اگر قلبی آماده باشه، خداوند عمل میکنه، چون اون طرف او آماده است. خداوند کلام خودت رو برکت بده برای جانهای ما، ما رو تقویت بده، ما رو امید ببخش، ما رو قدرت بده تا اراده تو رو انجام بدیم. قلبهای ما رو باز کن تا محبت تو رو امروز دریافت کنیم، قوت تو رو دریافت کنیم به نام عیسی مسیح. ما رو برکت بده تا ما عامل برکت دیگران باشیم. آمین و آمین. خب ما امروز هم قسمت دیگه ای رو در کلام خدا پیش بریم، داریم یک کاری رو انجام میدیم، داریم یک خانواده ای رو بنا میکنیم، داریم یک قومی رو و کلیسایی رو بنا میکنیم. کلیسا یعنی جمع ایمانداران، یعنی مسیحیان یا فرزندان خدا که به هم چسبیدیم. اگر فرزندان خدا هستیم جدا 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 از هم خوبه، فرزند خدا شدیم ولی خانواده نیستیم. خداوند میخواد که ما خانواده هم باشیم، پس هم باید به خدا بچسبیم هم به هم دیگه، و در این یک قدرتی هست. امروز راجع به فرزندی خدا میخوام صحبت کنم و یک موردی که خدا از همه ما میخواد و اون اینه که ناقل امید باشیم، ناقل باشیم یعنی نقل کننده، یعنی مثل ویروس و مفید اینو باید به همه جا سرایت بدیم، باید مصری باشیم. اصلا این کلمه، این جمله رو شما یادداشت کنید که ما مسیحیان خوانده شدیم که مصری باشیم، مصری باید باشیم. هر چیزی رو که خدا به ما میده باید به دیگران سرایت کنه. اول قرنتیان 13 میگه که این سه چیز باقی میمونه: ایمان، امید، محبت. پس اگر میخوایم زندگی هامون رو چیزهایی بنا کنیم که پایداره، که باقی موندنیه، نه رو چیزهای موقتی. هر چیزی که خارج اینه یعنی موقتیه. حتی جسم ما، زندگی های ما موقتیه، پول های ما موقتیه، حتی سلامتی ما موقتیه، هر چیز دیگه موقتی. نه اینکه اونا مهم نیست، ولی اونا نمیتونه پایه باشه. روی شن نمیتونی بنا کنی، روی چیزایی که ما میاد و میره نمیتونی زندگی تو بنا کنی، ولی روی چیزهای موندنی. پس این سه مورد یکی از پایه های زندگی مسیحی، یعنی این که من زندگی رو میخوام روی ایمان، روی امید و روی محبت بنا کنم. بنا کنم یعنی این که میخوام خداوند و من خودم این رو تجربهش کنم، زندگی شخصیم رو این میخوام بنا کنم، میخوام که کلیسا رو روی این بنا کنم و میخوام که خدمتم رو این بنا کنم، یعنی این که من میخوام مردم رو روی این سه قسمت خدمت بکنم. عزیزان، به عنوان یک مسیحی این سه چیز باقی موندنی میشه اصل ما، یعنی این که خداوند من روز به روز میخوام در محبت تو ریشه بگیرم، میخوام محبت تو در من باشه و دیگران رو بهتر مثل تو محبت کنم، محبت تو از من جاری بشه. خداوند میخوام روز به روز در ایمان قوی بشم. ایمان یعنی اعتماد به تو، و میدونم بدون ایمان هیچ چیزی رو نمیتونم از تو دریافت کنم. خداوند نمیخوام فقط ایمان رو دریافت کنم، میخوام مصری باشم، میخوام ناقل باشم، میخوام ایمان رو که دریافت میکنم هر جا میرم ایمان دیگران رو بلند کنم، بارور کنم ایمان دیگران که اونها هم دریافت کنن. هر جا میرم نمیخوام ایمان ها کمتر بشه، بگم نمیشه، نمیتونی. میخوام که ایمان و اعتماد به خدا رو هر جا میرم بیشتر کنم که خدای ما هست. همدیگر رو میخوام تشویق کنیم در کلام خدا، در وعده های خدا و در امید. میخوام خداوند اگر ناامیدی تو زندگی من اومده، میخوام در امید بنا بشم و زندگیمو روی امید بنا کنم، و نه فقط اون، میخوام هر جا که رفتم، هر جا که رفتم ناقل امید باشم، مصری باشم، هر جا ناامیدی میبینم امید بیارم. عزیزم خداوند میخواد ما لشکر او باشیم. خداوند لشکر محبت خودش رو میخواد بفرسته، خداوند میخواد لشکر ایمان رو بفرسته و خداوند میخواد لشکر امید رو بفرسته. یعنی ما فرزندان خدا اون لشکریم، اون خانواده خدا هستیم که میریم و آنچه را که خدا به ما داده اول دریافت میکنیم و بعد به دیگران میدیم. یکی از کارهایی که خودم میکنم این که خودم زندگی خودم رو هر چند وقت یه بار یک آزمایش میکنم، یک تستی میکنم ببینم وضعم چطوره. چون میدونید ما در ایمانمون خیلی به تدریج ضعیف میشیم، به تدریج سرد میشیم. یه دفعه به خودمون میاد میگیم آی وای 6 ماه پیش 1 سال پیش چقدر خوب بود، چه ایمانی، چه رابطه‌ای با خدا داشتم، الان قلبم سرد شده. و این یک شبه نیست، به تدریجه. پس خوبه که خودمون رو چک کنیم. من خودم رو چک میکنم، خودم رو در ایمانم قوی تر شدم یا دارم ضعیف میشم؟ در امید، در محبتم به خود، از محبتی که از تو میگیرم بیشتر احساس محبت شدن از تو میگیرم یا کمتر؟ در محبتم به دیگران دارم بیشتر یاد میگیرم محبت کنم یا کمتر؟ همین هفته های اخیر، یکی دو ماه اخیر یه درس بزرگ خدا به من داد از طریق بچه هام. هفته پیشم صحبت کردم از طریق بچه هام و اینکه من فکر میکنم دارم محبت میکنم بچه هامو. از نظر من این کمال محبته. ولی بعد بیدار شدم گفتم مهم نیست که تو به نظر خودت چقدر محبت میکنی، از نظر اونا محبت چیه؟ آیا دریافت میکنن؟ و یاد گرفتم که از درد خودم صحبت نکنم. یه جا برایشون یه تک زده بودم، یه خورد از درد خودم صحبت کردم و خیلی اذیت شدم، احساس غم و کوبیدگی کردم. یه خورد تو اون تکستم به خودم، حالا خودم افسوس خوردم، حالا من این همه سال زحمت کشیدم، بچه بزرگ کردم، این حالا شما کجایین، چرا مثلا توجه نمی کنید؟ یه خورد شکایت. بعد یاد گرفتم که نه هرمز، نه نه نه، این محبت نیست. هر موقعی که به فکر احساسات دیگران نیستی، فقط به فکر احساسات خودت هستی، این محبت نیست. این محبت نیست که سیگنالی بدی، پیغامی بدی که طرف رو محکوم کنی، که خودت یه احساس بهتری کنی، به حال خودت افسوس بخوری. من دارم یاد میگیرم محبت کردن رو، دارم یاد میگیرم، چون همیشه راه یاد گرفتن داریم، همیشه میتونیم بهتر شیم و هر چقدر بهتر بشیم میتونیم دیگران رو بیشتر خدمت بکنیم. پس سه چیز ما فرزندان خدا باید توش بسیار قوی، بسیار پر، یعنی تو زندگی خودمون باشه، بسیار لبریز و بسیار جاری، یعنی هر جا میریم باید دیگران رو برکت بدیم، خیسشون کنیم. اگر این نهر از زندگی ما جاریه، هر جا میری باید خیس کنیم، هر جا میری باید این آب حیات رو بپاشیم، مسیحی و غیر مسیحی باید از ما برکت بگیرن. اگر فرزند خدا هستی هر جا میری باید برکت باشی. میگی خب برم باید چیکار کنم؟ این سه چیز یاد بشه. هر جا میری تو نماینده خدا هستی، تو مرکز پخش خدا هستی، مرکز پخش ایمان، امید، محبت. هر جمعی وارد میشی فکر دینه چجوری محبت رو من به اینها انتقال بدم، چجوری امید رو انتقال بدم، چجوری ایمان رو انتقال بدم. و در مورد ایمان و محبت زیاد صحبت شده، بیشترم صحبت خواهیم کرد و چیزی نیست که تموم بشه، ولی در مورد امید کمتر صحبت شده. امروز میخوام بیشتر راجع به امید صحبت کنم، چون خیلی هم احتیاج داریم در شرایط سختی که الان در جهان به خصوص در ایران وجود داره، احتیاج داریم که در این قسمت قوی بشیم و طوری قوی بشیم که نه فقط خودمون کم نیاریم، بتونیم در این شرایط سخت در میان دوستا و فامیل و آشنا و هر کسی که با ما روبرو میشه، حتی اگر غریبه با ما روبرو میشه، ما بتونیم دهنده باشیم. خب امید چیه؟ امثال البته نداشتنشو میخوام امروز صحبت کنم، بعد میگم چیه و چگونه میتونیم در اون رشد کنیم. امثال 13:12 میگه امید به تعویق افتاده دل را بیمار می سازد. امثال 13:12. اما آرزوی برآورده درخت حیات است. یک چیزی که وقتی امید را از دست می دیم، مثل که قلب ما، قلب مقصود اینجا فقط قلب جسمی نیست، روح ما بیمار میشه. مثل که تمام انرژی، تمام حیات از زندگی ما میره وقتی که برای فردات امیدی نداری. گفته شده که انسان بدون غذا میتونه چند هفته زنده بمونه، بدون آب چند روز میتونه زنده بمونه، بدون اکسیژن، بدون نفس کشیدن چند دقیقه میتونه زنده بمونه، ولی بدون امید چند ثانیه هم نمیتونه زنده بمونه. قلب میسته، قلب از قلب اون روح ما میسته، حتی قلب جسمانی. یه مقاله میخونم از یه دکتر قلب، متخصص قلب، و میگفتش که من وقتی که کسانی که، و این آیه رو داشت میگفت، من پیاده میکنم و نتیجه میگیرم. و وقتی یکی میاد بیماری قلبی داره و در بیمارستان بستری میشه، منو میبینه، یکی از چیزایی که یاد گرفتم اینه که اول بهش امید بدم، امید بدم که این قلب تو آخر کارت نیست و شفا هم هست و تو میتونی برگردی به اون سلامتی. من خود منم به عنوان شبان یاد گرفتم و در طی سالهایی که خدمت مشاوره دادم، مشاوره شخصی افراد افسرده و به خصوص قسمت ازدواج، که افرادی که اومدن و میخواستن طلاق بگیرن، میگفتن آخر خط، دیگه امیدی نیست، دیگه میخوایم از هم جدا بشیم. با هر مشکلی که افراد پیش من اومدن، و اینو میخوام عزیزانی که مشاوره میدید یاد بگیرید، همه ما باید یاد بگیریم، ما مسیحیان، ما فرزندان خدا، اصلا طبیعیه که دیگران برای مشاوره پیش ما بیان، چون آرامش رو میبینن، شادی رو میبینن، پیروزی در مقابل، در میان مشکلات پیروزی رو میبینن. من و شما باید جذاب باشیم، مردم باید بیان پیش ما و ما هم با فروتنی خدمتشون کنیم. ولی میخوام یه لمتون یاد بدم، اگه وقتی کسی میاد، حالا افسرده است، شکست خورده است، مریضه، در حال جدا شدنه، غمگینه، خیانت بهش شده، هر مشکلی که میاد، قدم اول اینه که بهش امید بدید. امیدو البته صحبت میکنیم، نه امیدواری عزیزم ناراحت نباش حالا همه چی بهتر میشه، اون خوبه، ولی اون امیدی که میگم نیست، از این خیلی بالاتر و خیلی قوی تر، امیدی که روش میتونه زندگیشو بنا کنه. قوی دکتر میگفت من وقتی این مریضا میان، وقتی که این امیدو بهشون میدم، میبینم در بهبودیشون چقدر سریع میشه. کلام خدا میگه، اشعیا 40:31 میگه در امیدی که در خداوند داری قوت تازه خواهی یافت. وقتی امید نداری، مثل که اصلا بدنت خسته است، مثل که انرژی نداری، حال کار کردن نداری، مثل که دیگه انگیزه نداری. یعنی کسانی که امید از دست میدن، بلافاصله پشتش مریضی، خستگی، بی انرژی بودن، بی انگیزه بودن. بعضی ها میرن دکتر، و خودم هم بودم، دکتر نمیدونم، خیلی خستم، انرژیم رفته، تو زندگی او انگیزه ندارم، دست به کار نمیتونم دارم، زود خسته میشم. و دکترها معمولا قرص خب گاهی هم لازمه، ولی دکتر خوب اول میگه به من بگو زندگی چطوره. چون وقتی ناامیدی، قلب بیمار، بدن مریض، قوت نداری، بعد حالا دکتر بخواد دارو بده. و فیلیپیان 1:6 میگه که از خودت خسته نشو، خدا کارش با تو تموم نشده. گاهی آدم اسم میکنه از خودش خسته است، از خودش ناراحته، میگه چرا من عوض نمیشم، همینم که هستم دیگه، تو اعتیاد هستم، موندم، هر چی سعی کردم نشده، این خشممو نتونستم کنترل کنم، این زبانمو نتونستم کنترل کنم، این اعتیادمو، این روابط جنسی نامشروع که دارم میخوام بیام بیرون، نتونستم، اعتیاد به اون فیلمای مستعجل پورنو، نتونستم، میخوام نتونستم، خشمو میخوام، نتونستم. و فیلیپیان اینجا باز امید میده، میگه که امیدوار باش، چون کار خدا با تو تموم نشده. و امروز یاد میگیریم اگر در ناامیدی زندگی هستی، چطوری ناامید درست رو به دست بیاری و روش زندگی تو بنا کنی. رومیان 15:13 میگه امید باعث خوشی و آرامش میشه. یعنی وقتی امیدت از دست میدی میگه من افسردم، بعد آرامش ندارم. خب خیلی مواقع افسردگی آرامش نداری چون امید دستو دزدیده شده، از تو دزدیده شده. و امروز خدا میخواد که امیدو دوباره به دست بیاری. امروز اراده خدا برای تو، تویی که خسته ای، تویی که ناامیدی، تویی که انگیزه نداری، تو که از دنیا و خودت داری متنفر میشی، انگیزت خدا این امروز میخواد به تو اون امیدو بده، بلندت کنه. چون امید جزو اون ستا اصلی هست، بدون اون نمیتونی زندگی کنی. عبرانیان 6:19 میگه امید مثل لنگر جانهای ماست. یعنی اگر اونو نداشته باشی طوفانهای زندگی مرتب بالا پایین، یه روز خوب یه روز بد، یه روز خوشحال یه روز غمگین، جه هستی و نیستی، میخوای طلاق بگیری یه روز هم هستی، یه روز داری سر کار میری یه روز میخوای که استعفا بدی، اصلا معلوم نیست داری چی کار میکنی. وقتی امید نداری زندگی روزانت بالا پایینه، ولی وقتی امید داری تو لنگر جانها هستی. یه نکته مهم رو میخوام بگم راجع به هدف شیطان. هدف شیطان، چون در این ناامیدی ما تو یک جنگی هستیم، اصلا شیطان جلوی اون ستا میخواد بیسته، چون اون ستا ابدیه، موندنیه و شیطان میخواد جلوی اونو بگیره. اون ستا هستش که خود شیطان میخواد جلوی ایمان ما، جلوی محبت، انتشار ایمان ما. شیطان میخواد جلوی انتشار ایمان ما رو بگیره، شیطان میخواد جلوی انتشار محبت ما رو بگیره و شیطان میخواد جلوی انتشار امید ما رو بگیره. و این یکی از روش‌های بزرگ شیطانه که امید رو از تو بدزده. چون وقتی امیدت از تو بگیره، تو از اون چیزی که داری انجام میدی دست برمیداری، یا ولش کن دیگه، نشد دیگه، هر کاری میکنی، داری خدمت میکنی، داری کار میکنی، داری بشارت میدی، هر چیز خوبی، محبت داری میکنی، ولش کن. و اینا محبت کردیم چی شد؟ دستو برمیداری. و وقتی دستتو از چیزهای نیکویی که داری انجام میدی یه فایده نداره، ول کن دیگه، برمیداری، میشی یه کبریت بی خطر برای شیطان. میگه خب اینو ولش، این دیگه داشت میزد، آن داشت میزد، ناامیدش کردم دیگه، نه بشارت میده، نه کلامو میخونه، نه حالشو داره، اصلا یه حال بیارین دیگه کارش تمومه، برو بشین اونجا، کاملا بی خطر. ولی شیطان به این راضی نیست که ما فقط برای او بی خطر باشیم. قدم بعدیش اینه که ما رو به اسارت در بیاره. هدف شیطان اینه که ما رو به اسارت در بیاره. جنگ ما با جسم و خون نیست، جنگ ما با شیطان هستش. تو هر جنگی و در هر مسابقه ورزشی، مسابقه هم یه نوع جنگه، البته جنگ دوستانه است، بکش بکش نیست، ولی یه چیزی شبیه جنگه. تو هر جنگ جسمانی و هر جنگ روحانی و هر جنگ مسابقه‌ای یک لمی هست و اون اینه که دشمن رو تو دل سرد و ناامید کنی. اگر دل سرد و ناامیدشه تو برنده هستی. حالا ممکنه از تو قوی تر باشه، ولی خودتو قوی نشون بدی تو جنگ، خودتو قوی نشون بدی، شیطان خودشو قوی نشون میده تو مسابقات ورزشی، خودتو قوی تر از اون چیزی که هستی نشون میدی که من دیگه کار تمومه، که طرف رو دل سرد کنی، امیدش ازش بگیری. چون وقتی امیدو میگیری قدرت رو ازش میگیری، ضعف بر او میاد و میتونی بر او پیروز بشی و او رو به اسارت خودت در بیاری، راحت میتونی شکستش بدی اگر امیدت رو از دست بدی. و اگر تو ما جنگ هستی، امیدت رو از دست بدی، دشمن تو شیطان بر تو سواره. و چقدر ما ناامید هستیم الان در این زندگیمون. و فقط همین نیست، بعد تو رو به اسارت در میاره. اصلا تو روشای تو حکومت‌های دیکتاتوری یکی از روش‌هاشون با مردم اینه که امید رو از مردم بگیرن، بگن اول خودشون رو قوی‌تر از اون چیزی که هستنش رو بدن که ما همه چیز رو می‌دونیم، صدا در بیاد بهت حالیت می‌کنیم که تو کسی نیستی، قدرتی نداری، و امید رو از مردم بگیرن. چون وقتی امید رو بگیرن مردم دیگه بی‌انگیزه، خیلی راحت تحت کنترل و تحت اسارت قرار میگیرن. برای همین حکومت‌های دیکتاتوری، و اینو در کتاب مقدس هم می‌بینیم، در کتاب انجیل می‌بینیم که وقتی اونجا هم دیکتاتوری بود، حکومت روم بود، دیکتاتوری سیاسی، ملاها بودن، حکومت یا دیکتاتوری مذهبی بود. یعنی چیزایی که ما الان در ایران می‌بینیم کاملا در اعمال رسولان در کتاب مقدس شرایط عیسی مسیح خیلی شبیه شرایط ایران بود. دیکتاتوری مذهبی و دیکتاتوری سیاسی و بعد ترس، بعد ناامیدی، و اگر کسی سری بلند میکرد، مثلا روش دیکتاتوری اینه که هر کسی سری بلند کنه انقدر این سره رو ببرن و بزنن که بقیه حساب کار خودشون رو بکنن، جرأت نکنن که یه امیدی داشته باشن برای تغییر. حرف نزن. و شرط مثل اینه که فرض کن شما الان تو خیابون داری میری و بعد یکی میاد زورگیری میکنه، میچسبه کیف پولتو، بخواد به زور ازت بگیره، دزده، سارقه، میخواد بگیره، حالا تو گرفتیش، داری باش میجنگی، نگرش میداری و داد میزنی آهای پلیس، آی پلیس، دزد دزد، من گرفتم، اومده کیف منو بزنه، گرفتم. و دزد بیاد و به جایی که اونو بگیره تو رو بگیره، الان شرایط ایران اینطوریه، یه تو رو بگیره، چرا داد میزنی؟ چرا اختشاشات به وجود میاری؟ چرا به این بیچاره اتهام میزنی؟ بابا پولمو دزدیده. نه، تو حق نداری اتهام بزنی، تو باعث اختلال میشی، نظم عمومی رو به هم زدی، این داد و فریاد چیه؟ و به جای اینکه اونو بگیرن تو رو بگیرن و تو رو زندانی کنن. الان شرایط اینطوریه و اون فقط میخوام بدونید پشت این یک نیروی تاریکیه که اسمش هست شاهزاده فارس در کتاب مقدس. من وقتی که برای وقتی برادرم رو اعدام کردن و دعا میکردم، خداوند یه چیز رو همون روزها، تازه ایمان بودم، دو سه سال بود ایمان آورده بودم، و خداوند اون به من نشون داد، گفت این رهبران مذهبی ایران، رهبران سیاسی ایران، اونایی که قاتلان فرزندانت هستن، اونا دشمن نیستن، اونها اسیر دست دشمنن. پس متنفر نباش، خودشون اسیرن، یک دشمن هست و اون شیطانه. پس اونها رو دوست داشته باش. دوست داشته باش یعنی که نجات اونها رو بخوا، نه اینکه کارشون رو تایید کن. و همین تنفر، حتی تنفر از اونایی که برادر منو کشتن، از همونجا بیرون اومد، به جاش محبت اومد. من برای سران مذهبی و سیاسی ایران دلسوزی دارم، نه دلسوزی زمینی، نه اینکه تایید کنم، نه اینکه بگم کارشون درسته. دلسوزی اینه که خودشون رو خدا دوست داره و خودشون اسیر دست دشمنن و وسیله دست دشمنن. اگر بی عدالتی میکنن چون به اون ظالم وصلن، اسیر او هستن، هرچی او میگه که انجام میدن. پس ما حتی ما مسیحیان حق نداریم از رهبران سیاسی و مذهبی متنفر باشیم. خب ما میدونیم دیگه، کلام خدا میگه که دشمن خودت رو محبت کن. نه، ما مسیحیان حق نداریم از کسی متنفر باشیم. نجات همه رو میخوایم. با کارش رو موافقیم؟ نه. با ظلم موافقیم؟ نه. جلوی ظلم هم میستیم، مقاومت میکنیم، ولی برای خودشون دعا میکنیم. خداوندا رهبران ایران رو به حضورت میارم. میدونم در میان اونها کسانی هستن که گیر کردن، خودشون در اسارتن و میدونن. خداوندا خیلیشون دل خوبی دارن برای ملت ولی کاری نمیتونن بکنن. ولی خداوند امروز دعا میکنیم برای رهبران سیاسی و مذهبی ایران که خودشون در اسارت اون روح تاریک هستن، روح مرگ، روح ناامیدی، روح ترس که بر ایران حکومت میکنه، از طریق اونها اومده و خودشون اسیر این روح هستن. خداوند نجات اونها رو میخواییم که با محبت تو، با آرامش تو، با صلح تو، با شاهزاده صلح و سلامتی که عیسی مسیح آشنا بشن و این نجات رو دریافت کنن. آمین. آمین. همینه و دعای ما همین هستش. عیسی مسیح خیلی داشت کار میکرد، خیلی بساط اینا رو داشت به هم میزد و بعد اینا و یه هفته بود که وارد اورشلیم شد، همه اومده بودن هوشیانا هوشیانا و خوش آمد بهش میگفتن و رهبران سیاسی و مذهبی گفتن تو کلام خدا میگه اینا دارن میگیرن، آن دارن، این مسیح داره همه چیز از ما میگیره. پس نقشه قتلش رو ریختن، هر کسی که بخواد شلوغ کنه، هر کسی که بخواد قدرتشون از دستشون بگیره میکشن. و بعد برنامه ریختن، عیسی مسیح رو کشتن و عیسی مسیح و فکر کرد شیطان پیروز شده، فکر میکنه شیطان که الان جلوی مسیحیان رو میگیره، چند نفرشون رو زندان انداخته، تو اعمال رسولان میبینیم چند نفر رو کش، چند نفر انداختن تو زندان، بکردن، حالا کار تموم شده. همونطور که عیسی مسیح از مرگ برخاست و مرگ هم نتونست جلوی عیسی مسیح رو بگیره، مرگ هم نمیتونه کار جلوی کار خدا رو در ایران بگیره. شهید دادن هم نمیتونه جلوی کار خدا رو بگیره. خدا داره در ایران کار میکنه، خدا ایران رو نجات خواهد داد. شیطان فکر کرد که مسیح رو شکست داده، حالا همه حساب کار خودشون رو بکنن، رئیسشون رو زدین و اینم شد. و میبینیم رسولان همه فرار کردن، ترسیدن، رفتن تو خونه، دراشون رو بستن و شیطان گفت ببین همشون هم پراکنده کردن، همشون هم ترسیدن، همشون هم تو خونه ها هستن دیگه، این خوابید دیگه. ولی نمیدونستن که عیسی مسیح روز سوم از مرگ برمیخیزه و اینایی که مسیح رو دیدن حالا با قدرتی تازه کار خدا رو میکنن. تو اعمال رسولان میبینیم شهید میدن، استیفان رو شهید میکنن، اینا به کارشون ادامه میدن. تو زندان میندازن، به کارشون ادامه میدن، تهدیدشون میکنن، به کارشون ادامه میدن، چون میدونن که حتی مرگ هم نمیتونه جلوشون رو بگیره. خداوند لشکر محبت خودش رو اینطوری میخواد در ایران حرکت بده. و در ایرانی که شاهزاده فارس در اونجا داره عمل میکنه، یه روح تاریخی روی ایران هست که تو کتاب مقدس اسمش هم میگه شاهزاده، یعنی یک مقام بالای روح تاریخی بر ایران هست. طوریه که دانیال 21 روز دعا میکنه و همون روز اول جواب دعا رو میگیره، ولی 21 روز طول میکشه تا جواب دعا بهش برسه. چرا؟ چون که میکائیل، که اصلا میکائیل خودش فرشته جنگنده است، کارش جنگجوییه، میکائیل 21 روز با این شاهزاده ایران میجنگید، یعنی شاهزاده ایران باش میجنگید. اون میخواست بره جواب دعا رو بده، اون جلوشو گرفته بود که این جواب دعا رو نده. ببین چه قدرتی روی ایران هست. شاهزاده فارس که میکائیل رو 21 روز جلوشو گرفت، ولی روز 22 شکست خورد. ایران نجات پیدا خواهد کرد. شیطان میگه دعا نکن، بشارت نده، و خدا میگه بده، ادامه بده، دعا رو ادامه بده. دعا میکنی جواب نمیگیریم و خدا میگه نه، ادامه بده، ادامه بده. مثل اون بیوه زن و اون سمج و اون قاضی ناعادل که حق پیرزن رو نمیداد، این مثال تو کتاب مقدسه، و پیرزن هی میره پشترش، به حق من برس، به حق من برس، و کلام خدا میگه انقدر این پیرزن رفت اون قاضی، نه به خاطر اینکه عدالت داشت، برای اینکه او از دست این خلاص بشه، جواب دعا رو داد. و خدا میگه چقدر بیشتر من که بابا هم جواب دعای شما رو میدم. دست بر ندارید برای دعا. امروز میخوام بگم خداوند به تو میگه برای خیلی چیزها دعا کردی، برای خانوادت دعا کردی، برای بچه ها دعا کردی، برای سلامتی دعا کردی، برای مسائل مالی دعا کردی، برای هر چی که دعا کردی، خداوند امروز میگه دست بر ندار. شیطان بهت میگه این همه دعا کردی که چی شد؟ نه، دعا رو ادامه میدی تا جواب رو بگیری، ادامه داره. یکی میگفت بخوای یه دونه دیوارو خراب کنی بعد کلنگ بزنی، حالا هم میزنی 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 هیچ چی نمیشه، میزنی 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 صدومی چی نمیشه، دویستومی، اون دویست سی صدومی یه دفعه دیوار فرو میریزه. و این سوالو میکرد، اون کلنگ اول دیوارو فرو ریخت یا کلنگ آخری؟ همه اونها با هم. وقتی دعا میکنی اون کلنگ اولیه، بزن بزن بزن، ادامه بده تا اون کلنگ آخری، اون دیواری که شیطان تو زندگیت ساخته فرو بریزه. میخوام حالا بریم روی قسمت بعدی، و اینه که امید خیلی ساده است فرمولش، فقط باید تمرین کنی. کتاب مقدس به ما اینو میگه، تعریف امید، بریم روی تعریف امید. امید اطمینانه به آینده‌ای که خدا وعده داده، اطمینان به آینده‌ای که خدا وعده داده. این امید زمینی نیست. امید زمینی میگه امیدوارم، یه آرزوه، نمیدونی میشه نمیشه. کلمه امید در کتاب مقدس یه چیزیه که خدا وعده داده، پشوانش خداست، خدا گفته، یه چیز هوایی نیست که بگه حالا امیدوارم حالا بشه نشه، کاش بشه، آرزوم اینه. نه، این نیست. امید در ایمان مسیحی اینه، خدا گفته و خواهد شد و من ایستادم تا بگیرم. یک واقعیه در آینده. حالا میگه اون از کجا بدونم؟ چند تا هست. یک وعده های خدا هست، وعده های خداست که اون آیاتون هست که میگفت وعده های خدا در عیسی مسیح بله و آمین هستش. وعده های خدا بله و آمینه، بلهش رو اون میگه، آمینه شما میگیم. پس وقتی میخوای ایمان تو بسازی باید به وعده های خدا رو بدونی و روش تا به آخر عمرت بیستی، دست بر نداری. خداوند تو گفتی و من امیدم به همینه، ایمانم به همینه و انجام خواهد شد، قدم بر عقب بر نمیدارم تا این به انجام برسه. و وعده های خدا یه سریش تو کتاب خداست، یک سریش شخصیه، خدا تو دعا به خودت میده. تو کتاب مقدس یه سری وعده هاست مال خودته، یه سری وعده هاست مال کل کلیساست، یه سری وعده هاست مال ایرانه. ارمیا 49:38 اصلا میگه من ایران رو نجات خواهم داد، من تخت پادشاهیمو در ایران برقرار خواهم کرد. ما مسیحیان ایرانی رو اون نیستیم. شیطان هر کاری میخوای بکنی آخرشونه. من بشارتمو ادامه میدم، من خدمتمو ادامه میدم. ما مسیحیان به محبت کردنمون ادامه میدیم. ما رو تو زندان بندازی، زندانبان رو محبت میکنیم، بازجو رو محبت میکنیم، براش دعای خیر میکنیم. نمیتونی شیطان جلوی محبت ما رو بگیری، جلوی ایمان ما رو بگیری، امید ما رو نمیتونی بگیری، چون ایران نجات پیدا خواهد کرد. چون هست ما دست بر نمیداریم. آمین هستیم. خدا داره میگه ها، خدا میگه ایران رو از طریق شما نجات میدم. دل سرد نشید، ناامید نشید، ادامه بدید. محبت کردن و بشارت دادن و ببخشید ادامه بدید. دوم قرنتیان 1:20 میگه همه وعده های خدا در مسیح آری، به همین جهت در اوست که ما آمین را به زبان میاریم. آری آمین با هم میاد. میخوام این اصلا این آیه رو حفظ کنید. وقتی شما وعده های خدا رو دعا میکنید، کتاب مقدس رو باز کردی، کتاب مقدس رو باز کردی، داری میخونی، میخونی به وعده خدا میرسی. میگه این وعده خدا، میگی که آه وعده است. میگه در وعده خدا در مسیح همه آریه. خب این وعده خدا، خداوند رو دعا میکنم آری شو تو بگو، آمینش رو من میگم. پس وقتی آمین میگی بدون که آریشو بلشو خدا گفته. وقتی رو وعده های خدا دعا میکنی آخرش میگی آمین، خداوند میگه من ایران رو نجات خواهم داد. وقتی میگیم آمین چون بلشو خدا گفته، من تو رو شفا خواهم داد، آمین چون بلشو خدا گفته. ارمیا 29:11 میگه که زیرا فکرهایی که برای شما دارم میدانم که فکرهای سعادتمندی است و نه تیره وقتی، تا به شما امید بخشم و آینده ای عطا کنم. این است فرموده خدا. خدا میگه که برای تو نقشه دارم، برای تو، برای ایران نقشه دارم، برای تو نقشه دارم، برای خانواده نقشه دارم. این فکرها رو میدونم، تیکرای سعادتمندی، میخوام تو رو سعادتمند کنم نه تیره بر. به تو میخوام امید ببخشم، میخوام به تو آینده ای عطا کنم. آیا باور میکنی؟ وقتی اینو باور میکنی لنگر میشه برای تو. خیلی از شما نمیدونید که خدا از شما چی میخواد، بر همین بالا پایین دارید، بر همین امیدتو از دست میدید. ما در دانشگاه در کلاس اول 412 افسسیان 412 که میخوایم کمکتون کنیم در کلاس دانشگاه، میخوایم یاد بگیرید. اولین چیزی که تو دانشگاه یاد میگیری این که خدا تو رو برای چی ساخته، برای چی خونده. این نقشه هایی که برای تو دارم میدانم سعادتمندی تیره وقتی چیه؟ چون خیلی هاتون نمیدونی، نمیدونی برای همین شیطان میزنه، نمیدونی برای همین بالا پایین میری. بیا یاد بگیر خدا تو رو برای چی آفریده، اون موقع لنگر میشه. من وقتی خدا منو خوند وارد خدمت شدم، خیلی سختی بوده، خیلی زیاد، خیانت ها، بیرون کردن ها، از صفر شروع کردن ها، ولی تو همه اونها یه چیز بوده. وقتی تو پایین بودم، وقتی کانال اون شبکه تلویزیونی رو کامل از دست دادیم، وقتی کلیسا رو از دست دادم، وقتی قسمت مالیمون تقریبا صفر شد، همه اونها زمانی بود که گفتم خداوند ولی تو خوندی منو، تو به من گفتی بیا، تو اون زمانی بود که گفتی من میخوام ایران رو نجات بدم و میخوام از تو استفاده کنم، به تو افتخار بدم که از تو استفاده کنم. من تو اون سختی ها وعده خدا رو برای خودم به یاد آوردم، خدا رو تو گفتی، من که تو گفتی اومدم، پس انجام خواهد شد، همه چیز به نفع من انجام خواهد شد. آیا خواندگی تو میدونی؟ اگر میدونی تو محکم ایستادی، تو سختی ها به یاد بیاد که خدا تو رو خونده. ارمیا 29:11 میخوام بریم رو آیه بعدی، پشت اون میگه آنگاه که مرا بخوانید آمده نزد من دعا کنید شما را اجابت خواهم کرد، آنگاه مرا بجویید خواهید یافت، مرا به تمامی دل خود بجویید از سوی شما یافت خواهم شد. آیه بعدیش خداوند میفرماید که من سعادت را به شما باز خواهم گردانید. آیه بعدیش من سعادت را به شما باز خواهم گردانید، شما را از میان تمامی قوم‌ها و سرزمین‌هایی که شما را به دانجا رانده‌ام گرد خواهم آورد. این مال ما ایرانی است. خداوند به ایران میگه سعادت را به شما بر خواهم گردان، هر جا پخش شدید تمام کشورهای جهان برتون نگردانم، برکتتون خواهم داد. عبرانیان 2:3 میخوام با این دعا کنیم که میگه پس ما چه راه گریزی داریم خواهیم داشت اگر از چنین نجات عظیمی را نادیده بگیریم. و بعد عبرانیان 10 به ما این تشویق، اون قسمت انتقاله. عبرانیان 10 میگه که امیدی را که با آن معترفیم استوار نگه داریم، وعده دهنده امینه. آیه 10:23 آیه وعده دهنده امینه، در فکر آن باشیم که چگونه میتوانیم یکدیگر را به محبت و انجام اعمال نیکو برانگیزانیم. میخوام دعا کنیم عزیزان، بیاییم بگیریم و بدیم. مهم نیست که تو چه موقعیتی کجا هستی، خداوند امروز بهت میگه که خیلی تاتون این پیغامو براتون دارم عزیزانم. خیلی هاتون به نقطه ناامیدی رسیدی، میگی کردم و نشد. خیلی هاتون معتادی و میگی خب چند بار سعی کردم و نشد، ول کن. و اینجا شیطان میگه آفرین، ول کن، حالا میشی اسیر دست من. کلمه خدا میگه مرد عادل 10 بار، 7 بارم بیفته بلند میشه. خدا من میگه که دست بر ندار، بیست و با من اعتیاد رو تو آزاد خواهی شد. من اومدم اسیران رو آزاد کنم. دست بر ندار، افتادی پاشو، من اومدم زندگی تو عوض کنم، من اومدم به تو قدرت بدم که آزاد شی. بعضیاتون مرتب تو افسردگی و ناامیدی افتادید و دیگه ول کردید، میگه زندگی همینه، انگیزه نداری. و شیطان اینجا خوشحاله میگه اینم دست من افتاد، اینم انگیزش از بین رفت، بی اثر بی ثمر، بعدم که اسیر من. نه، بگو خداوند من زنده است، من باز هم پا میشم، خداوند من عمل میکنه، خداوند من منو نجات میده، من از افسردگی نجات میده. اینو دیشب نوشتم، از شکستهایت ناامید نشد، بارها سعی کرده ای که ترک کنی نشده، خدا نمرده، هنوز نقشه های عالی برای تو داره. تجارت شروع کردی، شکست خوردی، شکست مالی خوردی، خدا میگه من نمردم، هنوز نقشه های عالی برای تو دارم. تو ازدواجت شکست خوردی، خدا میگه نمردم، هنوز برای تو نقشه عالی دارم. همسرت گذاشته رفته، بچهات گذاشتن رفتن، خدا من میگه من نمردم، هنوز نقشه های عالی برای تو دارم. دوست و فامیل، همسر، بچه ها تو رو ترک کنن، خدا من میگه من نمردم، هرگز تو رو ترک نخواهم کرد. اگر چیزایی رو امتحان کردی، بارها و بارها شکست خوردی، خدا من امروز میگه پاشو، آخر کارت نیست، خودتو تسلیم شیطان نکن، امیدتو از دست بدی طعمه شیطانی، وسیله دست اوی، پاشو. خدای تو زنده است، پدر تو زنده است و خداوند تو برای تو نقشه های عالی داره. میگه نقشه های عالی دارم و نقشه های او، وعده های او در عیسی مسیح بله و آمینه. پاشو پاشو، چرا ناامیدی؟ چرا دل سردی؟ پاشو، خدا میخواد تو را نجاتت بده، از اعتیادت نجات بده. خداوند میگه میخوام ازدواجت رو شفا بدم، تو بایست برای ازدواجت، ناامید نشو، بچه ها تو به تو برخواهم گردانید، اون چه که از لحاظ مالی از دست دادی چند برابر به تو برخواهم گردانید. پاشو، فقط پاشو، پاشو با من راه بیا، چون نقشه های عالی به تو دارم، شکست های تو رو تبدیل به پیروزی میکنم. ناامید نشو، پاشو، خدای تو زنده است، بابای تو زنده است، دست تو بده به من، با هم پیروز خواهیم شد. هللویا. خداوند دعا میکنم عزیزانی که امروز میخواهید به عیسی مسیح ایمان بیارید، اون پدر شما هم هست، شما تا به حال نمیدونستید همچین پدری دارید، او میدونسته که شما فرزندش هستید، او به فکر شما بوده، شما شاید او رو اونطور که او میخواسته به عنوان پدر نمیشناختید. امروز پدر آسمانی به شما، آنچه که گفتم مال شماست. امروز اونایی که به مسیح هنوز ایمان نیاوردید، وقت شماست. میخوام دعا کنید، بگید خداوندا در این ناامیدی هام، در این روح خودکشی که دارم، در این شکست هام، میخوام به تو ایمان بیارم. عیسی مسیح به تو ایمان میارم، امید رو از تو میگیرم. میخوام با من دعا کنید، بگید باور میکنم خداوندا تو محبتی، بگید باور میکنم محبت هستی، باور میکنم نقشه های عالی برای من داری، باور میکنم و امروز زندگیمو تقدیم تو میکنم، به من تولد تازه بده. بگید به من تولد تازه بده، عیسی مسیح به من تولد تازه بده. و بعد میخوام اعلام میکنید، بگید از امروز تو پدر من هستی و من فرزند تو، همه ناامیدیامو به تو تسلیم میکنم به نام عیسی مسیح. بگید تمام این تاریکی هایی که در درون منه که شیطان کاشته، امید من از من دزدیده، منو در اسارت خودش قرار داده، همه اینها رو به تو عیسی مسیح تسلیم میکنم، چون تو آمدی اسیران رو آزاد کنی، آمدی اسیران رو آزاد کنی، و تو رو شکر میکنم امروز اعلام آزادی میکنم. آمین، آمین، آمین. هللویا. عزیزان من، فرزندان خدا، لشکر ایمان، امید، محبت، پاشید، پاشید. پدر ما هست، ایران رو نجات خواهد داد، ما رو مبارک خواهد کرد، نقشه هاش عالیه. پاشید، پاشو با خداوند راه برو. آمین، آمین. این سرود رو میشنویم و در طی سرود میخوام این صحبت هایی که کردیم و شما به دعا ادامه بدید، با خداوند صحبت کن، صحبت کن. این سرود رو دفعا بگذارید، ما هم در دعا ادامه میدیم. آمین.